بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين امين يا رب العالمين. و اما بعد، من در این ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تلاش کردم در باب لزوم احیاء فاطمیه صحبت بکنم. مهمترین بخش بحث ما در روز شهادت حضرت زهرا، یعنی اون اصلی ترین دلیل است که پیوند با حضرت زهرا پیوند با خود رسول خداست. لذا وجود نازنین حضرت امام عصر علیه السلام در منقبت مادر بزرگوارشون میفرماید و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، او سرمشق منه. این سرمشق بودن در چه وجهیه؟ در این که اگر شما بخواید با رسول خدا پیوند داشته باشید، راهش ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها است. استناد کردم به یک فقره از زیارت ایشون: من قطع که، هر کسی که از تو ببرد، فقط قطع رسول الله، از پیغمبر بریده. بریدن از تو بریدن از پیغمبر است. چرا؟ لعنکه، به خاطر اینکه وجود نازنین شما بزاعتون من، پاره وجود پیغمبره نه پاره تن. این لزوم احیا در مسائل که باید احیا بشود، یکی از مهمترین مسائل مسئله فدک. نتوانستیم فدک ران چنان که شایسته از بیان بکنیم، اما مطالبی رو گفتم به این ترتیب که عرض کردم فدک ملک اختصاصی رسول خدا بود تحت عنوان فیع، عربیش فیعه. ولی خب ما وقتی با هم داریم صحبت میکنیم، خیلی از کلمات رو جابجا میکنیم، ضبطش رو نه صحتش رو. در فارسی میگن فیع، اما در عربی فیعه. فعی به اون مالی میگن که مسلمانها درش برای به دست آوردنش نقشی ندارن. وقتی جنگ خیبر با پیروزی مسلمین و رشادتهای ویژه امیرالمؤمنین به پایان رسید، این پیروزی در منطقه خیبر نسبت به یهودی ها مقدمه شد برای مصالحه یهودیان منطقه فدک. اینها چون دیدن مسلمین اونجا پیروز شدن، در اینجا برای جلوگیری از جنگ به فرستاده رسول اکرم که وجود نازنین است امیر بود، پیشنهاد مصالحه دادن. آما صلح میکنیم و برای راستی آزمایی نسبت به این صلح اموالمونو در فدک در اختیار شما میذاریم. شرایطی رو طرفین صلح در واقع عرض به حضورتون منعقد کردن. یک، یهودی ها گفتن اجازه بدید ما مسلمان نشیم. پیغمبر فرمودن در اختیار شما باشه، اما هر وقت من خواستم شما اونجا رو ترک بکنید. این سه تا شرط اصلیه. حضرت اونا رو بیرون نکردن، فرمودن در اختیار خودتون باشه، کار بکنید، مخارجتون رو به دست بیاورید، مازادش رو برای من بفرستید. اما این شرط سوم هم هست که هر وقت من خواستم شما اونجا برید بیرون. فدک منطقه ایست که فاصلش با مدینه معجم البلدان صاحب یکی از کتابها بیانش این است که بین دو یا سه روز فاصله است. حالا سه روز به خاطر اینکه با شتر مثلا رفت آمد بشه، دو روز به خاطر اینکه با اسب رفت آمد بشه، نه اینکه اون آدم یه دو روزی یا سه روزه. دو روز یا سه روز بستگی داره که مرکب چی بوده باشد. خب فدک بر اساس آیه 6 سوره مبارکه 8 چون مسلمین در به دست آوردنش نقشی نداشتند، مالکیت اختصاصیش مربوط به رسول خداست. اما بر اساس آیه 7 همون سوره مصارفش رو به پیغمبر بیان میکنه که این هر ملکی که باشد، نه فقط فدک، فلله و رسول و لذل قربا و لیتاما و المساکین و ابن السبیل، این میزان مصارفه. اما مالکیت انحصارا مربوط به کیه؟ مربوط به پیغمبره. به پیغمبر فرماید به که پیغمبر ما این مال اختصاصی رو در این موارد مصرف کن، میتونی برای من بذاری مثلا فرض کنید وقفش کنی، میتونی برای خودت شخصا مصرفش کنی، میتونی بدی به فاطمه زهرا ذوی القربی، میتونی به مساکین بدی، به هر کسی که من تعیین کردم بدی. پس هیچ تناقضی بین آیه 6 و 7 وجود نداره. آیه 6 سوره مبارکه 8 مالکیت فیع رو بیان میکنه، آیه 7 مصارف رو معلوم میکنه. در دو سوره مبارکه روم 38 اسراء 26 فآت ذل قربا حقه و آت ذل قربا حقه، پیغمبر مأموریت پیدا میکنه از طرف خداوند که حق ذوی القربا رو بیان پرداخت کنه. پیغمبر تشخیص میده ذوی القربا کیه، نه اینکه پیغمبر ندانه ذوی القربای من کیه، اما برای اینکه دیگران بفهمن ذوی القربا کیه، برای اینکه امروز این مطلب حل شده باشد و در آن روز هم مشکل و ابهامی وجود نداشته باشد، این دیالوگ و این گفتگو بین جبرئیل و جناب رسولش اتفاق میفته. وقتی آیه نازل میشه، جناب جبرئیل شرف یا محض رسول اکرم میشن، پیغمبر میپرسند که مسکین معلومه، ذوی القربا از ناحیه خدا معلوم کنید کیه؟ فرمودن ذوی القربای این آیه فقط فاطمه است، عمو و عموزادگان و اینا نیستن، ما مرادمون از این ذوی القربا فقط فاطمه است. این نیست که پیغمبر ندونه ذوی القربا کیه، پیغمبر عقل کله و کل عقله. تمام اون چی که باید دانسته بشود میداند، منتها باید یک بستری فراهم بشه تا دیگران از این حقیقت مطلع بشن. بر اساس این گفته که هم اهل سنت در اکثر تفاصیلشون و شیعه در تمام تفاصیلشون بیان کردند که بر اساس نزول این آیه و امر خداوند، حضرت رسول اکرم فدک را تسلیم حضرت زهرا کردند به عنوان حقی برای ذوی القربا، بر اساس او سند صادر کردند، در اون سند شاهد اختیار کردند، وجود ناظرین است امیرالمؤمنین، جناب رباه خادم حضرت رسول اکرم و وجود ناظرین حضرت ام ایمن که از زنان بهشتی است. اینها سند رو امضا کردند، صدیقه طاهره فدک رو اخذ کردن، تسلیم ایشان شد از اون پس کارگزاران فاطمه زهرا در اون سرزمین شروع کردن به نظارت بر فعالیت‌های یهودیان. وکلای حضرت کار یدی انجام نمیدادند، کار نظارتی انجام میدادند. چون یهود متعهد شده بود ما کار میکنیم، درآمد مخارج خودمون رو برمیداریم، بقیه رو برای استالی ارسال میکنیم، یعنی برای صدیقه طاهره. تا اینکه کودتا شد. در اینکه کودتا شد دو تا اتفاق مهم رخ داد. یک، خلافت و مسیر جانشینی رسول خدا از قدیر تغییر ریل داد به سقیفه. دومین اتفاق مهمی که در کودتا اتفاق افتاد جریان غصب فدک. انگیزه های غصب فدک رو از زبان امام صادق علیه السلام بیان کردم. اونجی که در تاریخ ذکر شده اینه، سه تا عامل رو بیان میکنم. عامل اول، عامل اول این است که اینها مخالفینی داشتن. برای تطمیع مخالفین نیاز به مال داشتن، به پول داشتن، و در ورود و بعد به ورود به خلافت بیت المالی براشون وجود نداره. خب اینا یا آدم سرسخت مثل ابو سفیان جلوشونه. ابو سفیان از مخالفین رسول اکرم، ولی بعد از کودتای سقیفه جز متحسنین خانه امیرالمومنینه. حالا چجوری باید اونجا جدا کرد؟ با تطمیع، با پول دادن، با وعده دادن. این پول از کجا باید بیارن؟ منبع سرشار و غنی مالی فدک. این اولین انگیزه است، رشوه به رجاله ها و تطمیع سردمداران مهم. چون ابو سفیان آدم مهمیه، منتها جز شخصیت های منفیه. دومین چیزی که وجود دارد کمبود بودجه است. بیت المال خالیه، تمام سرزمین های اطراف چون هنوز با اون طرف بیعت نکردن حقوق مالی رو به بیت المال نمیدن، زکات نمیدن، چون طرف رو به رسمیت نمیشناسن. بس بیت المال خالیه. مورخ حلبی در سیره خودش مینویسد، البته ببینید اینها با شیطنت مینویسن، ابوبکر مایل بود که فدک را بدهد، این نهایت شیطنته. اولین سؤالی که ما از این ملعون میکنیم این است، اگر تو مایل بودی که فدک را به صدیقه طاهره بدهی، چرا وقتی که نفر دوم سند رو پاره کرد دوباره ننوشتی؟ مگه ورق کم میومد؟ یا مرکب تموم شده بود، یا نوشتن یادت رفته بود، چرا دوباره ننوشتی؟ چون تو از اولش هم مایل به پرداختن و باز پرداخت نبودی، یه بازی سیاسی را انداختی. این بازی سیاسی رو را انداختن تا امروز این آدم این حرف رو بزنه. البته ابو حلبی مربوط به امروز نمیشه، او اینو نوشته و امروزی ها باور میکنن. چرا؟ میگن خب ابوبکر یه مرتبه نامه رو نوشته بود. نه، اینا برای دفاع از اون سه نفر خدا و پیغمبر اهل بیت زیر سوال میبرن. این هم یه خباستیه که آدم نمیفهمه، درک نمیکنه. ابو این آقای حلبی در سیره حلبی خودش مینویسه، ابوبکر مایل بود که فدک را در دست دختر پیغمبر، فدک در دست دختر پیغمبر باقی بماند، تمایل قلبیش بود، و حتی مالکیت فاطمه را در ورقه تصدیق کرد. اما امان از عمر که از دادن ورقه به فاطمه مانع شد. نمیگن چه کرد در اون کوچه، میگن نداد، یعنی مثلا گفت آقا اینو ولش کن. و رو به ابوبکر کرد و گفت فردا تو به درآمد فدک نیاز شدید خواهی داشت. چون اگه مشرکان، ببین چجوری می‌نویسه، مشرکان عرب به تو حمله بکنن، تو بخوای هزینه جنگ از کجا بیاری؟ اینا ابلیس پیششون درس میگیره. خدا وکیلی این دانشمندان اهل سنت، ابلیس پیششون درس میگیره. این هم دومین وجه. سومین وجه تاریخی که بیان کرده ان اینه که علی ابن ابی طالب از نظر شخصیتی هیچ منقصتی درش وجود نداره، هیچ منقصتی وجود نداره. لذا اگر دست این آدم مال هم باشد و بیعت نکنه، بزرگترین لطمه علیه حکومت خواهد، بزرگترین تهدید علیه حکومت خواهد بود. مردم میگم بری هر جو دلتو بخواد حکومت کنی، ما همه چیزو از علی میگیریم. پس برای اینکه علی ابن ابی طالب رو به معنای واقعی خانه نشین کنن، به معنای واقعی خانه نشین بکنن، فدک رو گرفتن و تمام اموال حضرات رو گرفتن، نه فقط فدک رو. عمر به ابوبکر گفت ان الناس عبید هذه الدنيا، مردم بردگان دنیا هستن، لا یریدون غیرها، غیر از دنیا هم چیزی نمیخوان. فمن عن علی و اهل بیته الخمس، خمس خیبر رو، و الفی، تمام موارد فی رو، و فدک رو ازشون بگی. فعند شیعته ازا علمو به ذالک، وقتی شیعیان بدونن که دست علی خالیه، ترک و علیان، علی رو ترک میکنن و اقبلو الک، به تو سون رو میارن. رغبتن فی دنیا، به خاطری که مردم ذاتن دنیا پرستن، علی رو تنها گذاشتن به خاطر عبید دنیا بودن، سید و شهدا رو تنها گذاشتن به خاطر عبید دنیا بودن. من و شما بدانیم اگر عبید دنیا هستیم، قطعا امام زمان رو تنها میذاریم. فرمول یکیه. فکر نکنید ما قصر در میریم. پس رو خودمون کار کنید، رو خودتون کار کنید، بدانید که عبید دنیا نیستید. این رو برای خودتون ثابت کنید، بعد بگید اللهم اجل ولی یک الفرج، و الا ما امام زمان رو تنها میذاریم. اونایی که امام زمان رو، امامش رو تنها گذاشتن، آدم ها کمی نبودن. زبیره وقتی در جمل به درک واصل میشه، امیر براش تأسف میخوره، میفرماد صاحب این شمشیر غم از دل رسول خدا زدوده، گرچه امیر به مرگ زبیر راضی نبود، لکن خود کرده را تدبیر نیست. یه کاری کرد که نتونست جمعش کنه، فرصت پیدا نکرد جمعش کنه، گرچه متنبه شد اما نتوانست جمعش کنه. این ممکنه سر بنده و شمام بیا. مادامی که عبید دنیا باشیم، این خطر تهدید میکند که این جمعه امام زمان بیاد، لا یبعد، هیچ استبعادی نداره ما هم در مقابلش بیستیم. میدونین عبید دنیا نیستید، نیستیم. عبید دنیا 15 خصلت داره، خیلی هم خصلت های پیچیده نداره. من در یک جا بحث کردم دیگه، حالا کاری ندارم. خب فدک رو به این سه انگیزه گرفتن. چجور گرفتن؟ در دو مرحله. یک مرحله دیپلماسی بود، مذاکره کرده با علی ابن ابی طالب، دیدن نشد، فکر کردن علی تنهاست، مظلومه، ترسو هم هست، و فرمود نه نمیدم، این حق فاطمه است. مرحله دوم این است که اشغال کردن اونجا رو، تصاحب کردن. حضرت صادق علیه السلام و یار مبارکشون این است که لما بوی ابوبکر، زمانی که با ابوبکر بیعت شد و استقام له الامر و حکومتش پا گرفت، علی جمیع المهاجرین و الانصار بعث الى فدک من اخرج وکیل فاطمه بنت رسول الله منها، کسانی رو فلسطین تا وکلای فاطمه زهرا رو از اونجا خارج بکنن. این نحوه قصب بود. خب در مقابل این قصب، فاطمه زهرا در مراحل مختلف شروع کردن به پیگیری مسئله. من در جلسه اول عرض کردم صدیقه طاهره توجه مالی ندارد به فدک، دنبال این نیست که فدک با چند هزار دینار درآمد در طول سال رو برای خودش مصرف کنه، کما اینکه از سال هفتم تا یازدهم برای خودش مصرف نکرده، نه خانه اضافه، نه مرکب مثلا گران قیمت، نه مغازه های آنچنانی، نه هیچ 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 هیچ، تو تاریخ وجود نداری همچی چیزایی. ولی حضرت صدیقه طاهره اگر پیگیری میکنه مسئله فدک رو، من عرض کردم به خاطر این است که به مردم بگه با کیا بیعت کردید و بیعتتون رو با چه کسی شکستید. دستگاه حاکمه رو، بی سوادیشون رو، بی دینیشون رو، بی حرمتی هاشون نسبت به پیغمبر و دختر پیغمبر رو داره به رخ مردم میکشه. یعنی بستری پیدا شده تا افشاگری علیه دستگاه کودتا بشه. خب یه بحثی نیستش که واقعا در یک جلسه سخنرانی یا دو جلسه سخنرانی مثلا فرض بفرمایید انجام بشه. من بخشیشو میگم، حالا بخش دیگه‌ش رو میگم چیکار باید کرد. اولین اقدامی رو که کردن این بود که به فاطمه زهرا گفت تو اگه سند داری برد بیا. حضرت فاطمه زهرا سندی رو که رسول اکرم به دستورشون امیرالمومنین نوشتن و زید اون خودشون و خادم رسول اکرم و امیمن امضا کردن رو ارائه کردن به دستگاه حاکمه. این تو مسجد اتفاق افتاده، در عموم اتفاق افتاده. نفر دوم نامه رو گرفت، نگاه کرد، امضا رو دید، آب دهن انداخت، نوشته ها رو مبهم کرد، نامفهوم کرد، آنگاه پاره کرد. این گام اول حضرت زهرا بود که به مردم بفهماند که بابا این آدم حرمت پیغمبر رو نگه نمیداره. من عرض کردم جایگاه این آدم بسی بدتر از جایگاه ابلیس در روز قیامت خواهد بود. ابلیس در مقابل آدم علیه السلام سجده نکرد، اما در هیچ روایتی، در هیچ آیه‌ای، در هیچ تاریخی نداریم که به آدم توهین کرده باشد، بی حرمتی به آدم کرده باشد. فقط یه سجده نکرد. بهش گفتن فخرج انک رجیم، برو بابا جون، دیگه این ورا پیدات نشه. رجیم یعنی به دور از رحمت خدا، ملعون یعنی به دور از رحمت خدا، تو رانده شدی از درگاه ما. این حال کسی است که فقط تمرد کرد. شما بنگرید حال کسی که هم تمرد کرد هم جسارت کرد، و این سه نفر در زمره همین آدم ها هستند، هم توهین کردن به پیغمبر، هم تمرد کردن دستور پیغمبر. ستار موی رسول خدا رو میگن در کجا نگه میدارن؟ اون زنک ابسر رسول خدا برای که تهییج بکند مردم رو علیه اون نفر سوم، پیراهن رسول خدا رو آورد. عجب این مردمانی هستن، پیراهن رسول خدا اونا رو تهییج کرد، اما نوشته رسول خدا نه. اصلا کنه این مردم از قبل تکلیفشون با علی ابن ابی طالب روشن بوده، فقط دنبال فرصت میگشتن. از قبل میدونستن باید باهاش کار کنن، زورشون نمیرسیده. این جسارت اول، این جسارت اول عمومی است. جسارت اول ده حاضر رجل فانه لیحجره، اون حرف کذاست که زده، اون در یه عده خاص زده. هنوز پیغمبر زنده است، هنوز پیغمبر زنده است. یاد کنین این عزیم میگه رهبر شما در اون حال میگه پیغمبر رو رها کنید، هزیون میگه، ولی رهبر ما در اون حال فرمود پیغمبر من رو صدا زد، عبا کشید رو سر من، هزار باب علمی رو در گوش من نجوا کرد که از هر بابی هزار باب باز شد. ما رهبرمون اینه، سرمون رو بالا میگیریم و شما رهبرتون اونه. اگه بیتوانید نمیدونم. علنا مخالفتش رو با نوشته رسول اکرم اعلام کرد. حضرت زهرا دنبال همین بودن که بگن این دستگاه دستگاه جانشینی نیست، این دستگاه دستگاه خودکامگیه. ابوبکر به حضرت فاطمه گفت فدک ملک رسول خدا بوده. انکار آیه فآت ذل قربا حقه و آت ذل قربا حقه، اکنون من جانشین رسول خدا، دست منه و برای مسلمین است. پس برای این مطلب اگر دلیلی داری که مالکش تو هستی شاهد بردار بیا، شاهد مطالبه کرد از حضرت زهرا سلام الله علیها. شاهد از کسی خواست که ذریت بود، ملک در تصرفش بود. بزرگترین دلیل بر این که فاطمه زهرا مالک بود چه بود؟ اشغال. اگه حضرت زهرا مالک نبود که چیزی به نام اشغال فدک صورت نمی گرفت. همین که شما افرادی رو فرستادید در کتاباتونم ذکر کردید، یعنی که ذریت فاطمه، فاطمه زهرا صاحب ماله. فاطمه زهرا صاحب ماله. کودتاگران مدعیان میگن آقا اوم الماست. قاعده قضاوت اسلامی چیه؟ البینه تو علل. آقا هر کی مدعیه باید دلیل بیاره، من که صاحب تصرفم که. اگر ادنا مرتبه ای رو از قضاوت اسلامی میدانست نباید از فاطمه زهرا مطالبه شاهد بیکرد. حضرت فرمود اینا بی سواد هم هستن. اینا نمیدونن، اینا کمترین اطلاعات رو از قضاوت اسلام نمیدونن، در حالی که در باب فضائل امیرالمومنین بیان مبارک این از اقضا امتی، به مراتب قضاوت از همه داناتر است. آدم این روایت ها رو باید در کنار این قطعات تاریخی تحلیل بکنه. اون کسی که ادعای جانشینی رسول اکرم رو دارند به باطل از ذلت بیانه می خواهد، در حالی که در اسلام میگه بیانه مال کیه؟ مال مدعیه. فاطمه ذلیده، شما مدعی. چرا فاطمه اومد بیانه بیاره؟ اصلا نباید طلب بیانه میکرد. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام، این حدیث در کتاب شریف علل و شرایع صدوق. حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید امیر المؤمنین وقتی کودتاگران و قاصبان از فاطمه زهرا بیانه خواستن، تشریف بردن مسجد، نشسته بود، انصار و مهاجر هم دورش بودن. حضرت بهش فرمود یا ابامک لما منعت فاطمه ما جعله الله رسول الله لها و وکیلها فیه. چقدر دقیق تعبیر میکنه ابوبکر، چی شد حق فاطمه رو منع کردی در حالی که وکیل فاطمه در اون حقه؟ یعنی فاطمه متصرفه، یعنی فاطمه ذلیده، وکیلش اونجاست، چطور تو اجازه رو به خودت دادی؟ بعد میفرماد و وکیل ها فیه منزسنی، چندین سال وکیلش اونجاست. یعنی حضرت داره بهتون میگه آه چقدر شما نفهمین، اون که ذلیته، شماها دارید بگید ما مال ماست. خب شماها باید دلیل بیارید، چرا او باید دلیل بیاره؟ با این حرف مخالفت نکرده، یه حرف دیگه میزنه. میگه ابوبکر جواب داد که فلک ملک مسلمینه، اگه فاطمه شاهد داره بیاره و الا هیچ حقی در فلک نداره. حضرت نگاهش کردن چی میگیم بابا؟ فرمودن ابوبکر آیا برخلاف حکم قرآن نسبت به ما قضاوت میکنی؟ گفت نه، نه ها، بر علیه حکم قرآن نیست. حضرت بهش فرمود ابوبکر اگه یه مالی دست مسلمین باشه و من ادعای اون مالو بکنم، از کی بیانه میخوای؟ و تو، چون تو مدعی هستی. فرمود حالا اگه مالی دست من باشه و مسلمین ادعای اون مالو بکنم، بعد از کی بیانه بخوای؟ دیگه جواب نداد، چون میدونست که باخته، چون میدونست که باخته. دیگه جواب نداد. حضرت بهش فرمود خجالت بکش. این خجالت بکش رو من آوردم. فما بال فاطمه سألتها البینه علی ما فی یدیها. چته؟ تو بیانه رو فاطمه بخوای مالش در دستشه؟ وقت ملکته فی حیات رسول الله و بعده، این مالکیت هم در زمان رسول خداست. یعنی اشاره بکنه این بخشش، این هدیه است، نه ارث که بگیم بعد از رسول خداست. این هدیه است، سالها در اختیارش بوده. خجالت بکش، چی جو قضاوت کردنیه؟ جواب ابوبکر چی بود؟ گفت ببین، ما حریف استدلالای تو نمیشیم، ما نمیتونیم، اما حرف همانست گفتم. این یعنی که به ادنا مراتب قضاوت و دستگاه قضاوت اسلام هیچ آگاهی نداره. از زهرا داره بفهمد که شما با اینا بیعت کردین و بیعت اقضا امت رسول رو شکستید. مشکلتون اینه. پس به واسطه قاعده ذلیت اصلا نباید از زهرا مطالبه میکرد که آقا شاهد برده بیا، چون که آخرش هم خودش به شکستش اعتراف کرد. اما دارن بدعت گذاری میکنن، دارن زورگویی میکنن. از زهرا پاشو با اینا سر و کله بخواید بزنید. از ما که گذشت، اما مسیر هدایت رو به کجا کشیدید؟ وجه دومی که نباید از حضرت زهرا سلام الله علیها در پی ادعا، حتی اگر ادعا میکرد، حتی اگر ادعا میکرد اونا حق نداشتن مطالبه دلیل بکنن. میگه آقا شما بیانه بیا. امیرالمومنین در احتجاجشون با ابوبکر فرمودن که یا ابوبکر تقرا کتاب الله، قرآن میخونی؟ قرآن میخونید؟ قال نه، ولا میخونم. فرمود اخبرنی عن قول الله عز وجل، به من خبر بده از این فرمایش حضرت حق. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه تطهیرکم. فرمود به من خبر بده، فی من نزلت فینا ام فی غیرنا، آیا درباره ما نازل شده یا درباره غیر ما نازل شده؟ گفت نه، بل فیکم، درباره شما نازل شده. از افت فرمود قبول داری در مورد ما نازل شده؟ ورا در مورد شما نازل شده. فرمود اگر شهودی پیدا بشن و شهادت بدن که فاطمه کار خلافی کرده، تو چه کار میکنی؟ گفت بدون تردید حد بر فاطمه جاری میکنم، مثل سایر زنا. احتمالا حضرت تای چهرش خنده بوده، چون جهلشو داره داد میزنه، چون بیدینی شده رداد بیزنه ابوبکر. فرمود اگر این کارو کرده بودی، اذن کنت عند الله من الکافرین، تو جز کفار بودی. قبل من برای چی حد دارم جاری میکنم؟ فرمود لعنک رددت شهادت الله لها بالطهاره، تو شهادت خدا به عصمت فاطمه رو رد کردی. رد خدا کفر. و قبلت شهادت الناس علیها، شهادت مردم رو قبول کردی در مقابل زهرا. مردم صداشون بلند شد، بدم لمن ناس هم دیگر چی شد، چیکار کردیم؟ با یک مطالبه اثبات کرد که دستگاه حاکم نه قرآن را بلد است و نه به قرآن اعتقاد دارد. هم جهلشان، هم کفرشان، هم بدعتشان، هم حد که حرمتشان، چهار جهت رو با یک قضیه. علم قاضی، بر اساس علم قاضی هم باز نباید مطالبه میکرد. ما در قواعد اسلامی داریم گاهی اوقات قاضی به یک مسئله علم داره، وقتی علم دارد بر اساس علمش عمل میکنه، دیگه دنبال شاهد و بیانه و این حرفا نمیره. از جمله این مسئله اتفاق افتاد که درود خدا بر چنین شخصیتی به نام خزیمت ابن ثابت، درود خدا بر این انسان. بریم ببینیم در اعماق وجود ما مثل خزیمت ابن ثابت هستیم یا نیستیم. در تاریخ آوردن پیغمبر با یه مرد عربی در مالکیت شتر نزاع کردن. حضرت فرموده این شتر منه، مدعی شده. اون مرد عرب گفت نه آقا شما نزاع که دلیل داری بعد بیا. حضرت فرموده دلیل ندارم. خزیمه اومد جلو، خزیمه طب ثابت اومد جلو، گفت آقا من شهادت میدم که این مال شماست. حضرت خزیمه تو وقتی من اینو میخریدم که نبودی؟ گفت باره نبودم. فرمود پس چرا شهادت میدی؟ گفت آقا من به رسالت تو شهادت دادم، من به عصمت تو شهادت دادم. عصمت تو یعنی که تو دروغ نمیگی، تو دروغ نمیگی وقتی میگی این مال مال منه، یعنی مال توه. پیغمبر نفود این حرفا رو نزنی، تشویقش کرد. از اون به بعد خزیمه ابن ثابت تبدیل شد به خزیمه ذو شهادتین، صاحب دو شهادت. آدم نانجیب، تو که میدانستی فاطمه مصداق آیه تطهیره، هر کسی مصداق آیه تطهیر شد معصوم است و معصوم دروغ نمیگوید. اگر بگوید مال من است، یعنی مال من است. تو نه آیه را قبول داری، نه نازل کننده آیه را قبول داری، نه خدا را قبول داری، احدی را تو قبول نداری. بعد این اتفاق رو خیلی عجیبه، دقیق عمل کردن. صدیقه طاهره یه داستان برای ابوبکر نقل کرد. ببین حضرت زهرا تو خونه هست، ولی از تمام قضایایی که تو مدینه داره اتفاق میفته خبر داره. فرمود شنیدم عبدالله و جریر، ببخشید جابر و جریر، دو تا برادر، جابر ابن عبدالله و جریر ابن عبدالله، آمدن پیش تو ابوبکر و تو قبلا اعلام کرده بودی هر کسی از پیغمبر مطالبه‌ای داره بیاد، ما جانشینش هستیم، داریم میدیم، بیا. این دوتا آمدن پیش تو؟ گفت بله. فرمود بهشون مطالبه شون رو دادین؟ گفت بله. فرمود ازشون بیانه خواستی؟ گفت نه. و مگه اونا مدعی نبودن؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا از اونا بیانه نخواستی؟ هم من بیانه میخواد. گو آخه خانم اونا چیزی بی ارزشی رو خواستن. فرمود خیلی بی دینی، مگه حق به با ارزش بودن و بی ارزش بودنه؟ حقمه. بی دینی دستگاه رو اثبات کرد صدیقه طاهره. فقط با محوریت نهله بودن بخشش، حالا وارد وادی ارث میشه. در مسئله ارث مطالب دیگری پیش میاد که بیان نمیشه کرد، نه اینکه نمیشه بیان کرد، وقتش نیست. اما از باب اینکه احیاء فرهنگ کتابخانی رو داشته باشم، چهار کتاب بهتون معرفی میکنم. حضرت عباسی بخونید. من در روز شهادت حضرت زهرا یه روایت از امام باقر خوندم، نمیدونم چند نفر از آقایون تو اون جلسه بودن، نمیخوام من الان امتحان بکنم که اصلا بگم دستاتون رو بالا بکنید مثلا، چون نمره کلی بخوام بدم که بابا اون روایت امام باقر روایت شدید و لحنیه که حضرت فرمود اگر کسی نداند بعد بودن ظلمی رو که به ما شده، در ظلم ظالمان شریکه. این از عجایب روایاته. من قریب تقریبا 27-28 سال منبر میرم، البته نه به صورت خیلی حرفه‌ای که یعنی دائما از اینجا به اونجا، از این شهر به اون شهر، نه به این صورت نیست. بیشتر منابر من در همین مسجد خودمون هستش، ولی این روایت برای اولین بار دیدم. از روایات ناب اهل بیت شما باید تاریخ حضرت زهرا رو بدونید، چه مصیبتی به حضرت زهرا وارد شده. شما باید مصائب علی ابن ابی طالب رو بدونید، ما باید مصائب امام مجتبی رو بدونیم، ما باید مصائب حضرت سیدالشهدا رو بدونیم، ما باید مصائب حضرت زین العابدین رو بدانیم، ما باید مصائب حضرت امام عسکری را بدانیم، و الا در ظلم ظالمان شریکی. امام بفرماید تنها جایی که شما میتوانید، تنها راهی که شما میتوانید مسیرتون رو از ظالمان جدا کنید، براءت. و این براءت به مطالعه است، به دانشه. من 4 تا کتاب معرفی بکنم، اگه خودم باشم تو خانواده دارم 4 تاشو، اگه خودم جای شما بودم 4 تاشو میگرفتم. یعنی اگر یک کسی رو اطمینان پیدا میکردم که این حرفی که در کتابا که در معرفی بکنه کتابای درستیه، بعد میرفتم هر 4 تاشو میگرفتم، چون هر کدومش از یک زاویه به مسئله نگاه کرده. ولی عموم اون مطالبی رو که ما میخوایم 4 تا کتاب معرفی میکنه و بیان میکنه. چون من عرض کردم حضرت صدیقه طاهره علت پیگیریشون در مسئله فدک، به دست آوردن مسئله مالی نبود، نبود، اصلا کارشون این نبود. دلیلش هم این است که وقتی امیرالمومنین حاکم شد بهش گفتن که چرا فدک رو نمیگیرید، فرمودن ما اهل بیتی هستیم که چیزی را که به ظلم از همون گرفتن دیگه دنبالش نمیریم، میذاریم قیامت. ظالم و مظلوم و اون چی که به ظلم شده داره همه رو یه جا تصفیه حساب کنیم. بخواستن این رو بفرمان، دنبال پول نبودن که، اگه دنبال پول بود باشه، دنبال مال نیستن که. کتاب شریف فدک از غصب تا تخریب، جناب آقای غلام حسین مجلسی، کتاب بسیار خوبیه، همه فارسی براتون انتخاب کردم. اسرار فدک جناب آقای محمد باقر انصاری، کتاب بسیار خوبیه، اینقدر خوبه که من نمیتونم بگم کدومشون، فقط میتونم بگم با بسیار خوب است. کتاب فدک این چه اسمی داره، از اسمش معلومه چی کار کرده. فدک ذوالفقار فاطمه، ذوالفقار یعنی شمشیر، با شمشیر چه میکنه؟ دشمن رو قلع و قمع میکنن. این جناب آقای سید محمد واحدی که صاحب کتاب فدک ذوالفقاره، یعنی اصلا با عنوان اسم میگه قلع و قمع کرده. و 4 کتاب، کتاب فدک فاطمه سید احمد فالی. هر 4 تا کتاب به نظرم عرض به حضورتون که لازمه برای دانش شما نسبت به مسئله چی فقط؟ فدک. من 3-4 تا مسئله رو نسبت به حضرت زهرا بیان کردم، یکی غضب، غضبش نسبت به اون 2 نفر، و یکی مسئله شهادت جناب محسن. این شهادت جناب محسن در جامعه ما داره تقریبا خونسا میشه، خصوصا بعضی ها هم یه حرفایی رو میزنن خودشون میدونن از زهرا. من خیلی دیگه قضاوتی راجبشون ندارم. اگه بتونن راجبش حضرت زهرا توضیح بدن که خب. اما دفاع میکنن که مثلا به جناب نه. جناب محسن رو من در جلسه گذشته لعنی رو که از ناحیه حضرت رسول اکرم خوندم پیغمبر فرمود که اتفاق میفته و خدایا کسی را که به پهلویش لگد زد حتی القت جنینه محسن اون رو ذلیلش کن لعنش کن. بحث جناب محسن بحث جدیه در معارف فاطمی. این چهار تا کتاب در بخش فدک به شما کمک میکنه. نمیدونم دیگه حالا چه شرایطی بتوانم اون بحثای دیگر رو ادامه بدم. به صورت اقتضای سخنرانی همینه دیگه، نمیشه همه رو به جز و به جزئیات بیان کرد. امیدوارم که همین میزانی که گفتیم برای شما روشنگری افکار شده باشد انشاءالله.